فقه معاصر جلسه 13 هم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال امیر المؤمنین الامام علی علیه السلام: اعجز الناس من عجز عن اصلاح نفسه. یکی از مواردی که خیلی مهمه برای هممون که هرچند تکرار هم باشه لیکن تذکر حساب میشه، اینی که مواظبت کنیم از خودمون، نگهبانی از خودمون، حراست از خودمون. خیلی از مشکلات منشأش خودمون هست، چه مشکلاتی که برای خودمون پیش میاد، چه مشکلاتی که برای اطراف، برای جامعه. اگر نسبت به فردن فردای جامعه نگاه کنیم، اصلاح نفس اون جامعه رو مترقی میکنه. اگر یک جامعه خودساخته ای هم باشه همینطور. جامعه خودساخته یعنی جامعه ای که این مهار رو زده بر اون خواسته های نامشروع خودش. اگر این اتفاق بیفته اون جامعه میشه اون جامعه مدنی نبوی، جامعه مهدوی، جامعه علوی، جامعه ای که پیامبر مکرم اسلام و انبیاء الهی نسبت به اون تلاش کردن، رسالت داشتن که انسان رو بسازن. انسان سازی از خود انسان شروع میشه و همینطور آثارش تا اونجایی که اون معرفت الهی به معنای حقیقی در وجود انسان پیدا بشه پیدا میشه. و این جهاد با نفس و این اصلاح نفس قدرت میخواد. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در این روایت میفرماد که اعجز الناس، معلوم انسان ها تو خیلی چیزا عاجزن، ناتوانن، منتها عاجزترین انسان ها کسیست که نتونه خودش رو اصلاح کنه، از اصلاح خودش عاجزه. بعد آیون عرفا، اهل اخلاق میفرمان که اینطور هم نیست که ما بگیم این اصلاح نفس یک امر تعبدی محض، نه، امر فطری عقلی انسان. استناد میکنم به روایاتی که اصلا این حکم عقله که انسان خودش رو بسازه، اصلاح نفس کنه. در یک روایتی از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام این وارد شده که مسئله عقل و نفس که انه در جنگ، در مبارزه با یکدیگر هستند. حضرت می‌فرمان من غلب عقل و هو هوا افلح. اگر کسی عقلش بر اون هوا و خواسته های نفسانی، اون خواسته های نامشروع، نامربوط، کسی که عقلش فائق بیاد بر اون نفس و خواسته های بد نفسانی، خب این افلح، رستگار، پیروز، سربلند، الگو میشه، سرمشق میشه. بسیاری از این بزرگان، از فقها، علما، دانشمندان بزرگ تو رشته های مختلف، اینها زمانی الگو میشن که اون منیت، خواسته های نفسانی اینها رو کنار گذاشتن و به اصلاح خودشون پرداختن. علم به تنهایی کفایت نمیکنه. عالم بودن به تنهایی کفایت نمیکنه. عالمی که این علمش بتونه انسانها رو جذب کنه، انسانها رو اصلاح کنه، بسازه، جامعه رو درست کنه. در این روایت نظر می فهمان من غلب عقل و هوا افلحه، اما برعکسش هم هست، خلافش هم هست. و من غلب هوا عقله افتزه، اما اگر کسی هوای نفسش بر او پیروز شد، بر عقلش فائق شد، این شاید در روزگار در مشی زمانه این مدتی بتونه خودش رو بکشه بالا و یا در میان افراد یه رخی پیدا کنه. اما امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمود مسئله این نیست، مسئله خیلی پیچیده تر از این هاست، مربوط به اون دستگاه وجودی انسانه. تا چقدر ریا، تا چقدر انسان بخواد خودنمایی، خودرهی، خودخواهی، اینها رو تا چه زمانی، محدودش تا کجاست؟ ولی به هر صورت یک روزی این انسان به فضاحت کشیده، خودش این کار رو میکنه. من غلب هوا و عقله، اگر کسی هوای نفسش غالب شد بر نفس، بر عقلش، این افتضاح. به هر صورت این الگوهایی که ما در مسیر زندگیمون برامون بیان کردن، از معصومین علیهم السلام گرفته تا بزرگان، فقها، اعلام، سانی که می درخشیدن، خب اینها در عصر ما هستن، در زمان ما هستن. نگاه کنیم ببینیم راه و روش و منش اینها این چی بوده. وقتی نگاه میکنیم ببینیم در رأس اینها اینه که اول نسبت به خودشون این خودسازی رو داشتن، مدیریت کردن خودشون رو، احاطه داشتن بر خواسته های نفسانی خودشون، فائق اومدن بر اینها، در بیرون فلاح و پیروزی و رستگاری نصیبشون شده. خود به خود اینطور. وقت در عمل تبلیغ یکی از بزرگان این رو نقل میکرد، یاد میکرد از یک استادی در حوزه، گفت ایشون اگر بریم جایی تبلیغ نیازی به منبرم نیست که منبر بره به سخنرانی. ایشون اگر بره در یه شهر خیابونم که راه بره، توی یه جمعی، توی یه خانه‌ای بشینه، فقط همین صحبت خودمونی با مردم دونه بدونه صحبت بکنه، این از همه اون کسانی که شاید معروفن به تبلیغ و خطابه از اونها جلوتر باشه. رفتار انسان اینها بازتاب همون مبارزه با نفس و مبارزه با زیاد خواهی انسان. اگر این شد، این انسان هم بیرونش صداقت داره، هم از درون صداقت داره، و مردم هم مخصوصا در دوره ما تشنه صداقت. ما یه آسیبی که گاهی جامعه دچار اون میشه و همینطور مثل موج این بیشتر میشه، به خاطر اینکه در تمام طبقات، در تمام رده ها و اقشار مختلف جامعه می‌بینیم این صداقت داره از بین میره، روز به روز هم این داره بیشتر میشه. و صداقت یک امر مهم در توفیق انسانه. انسان با خودش صادق باشه، با خدای خودش صادق باشه، با مردم صادق باشه، اینها ثمره اینه که ما نسبت به اون خواسته های نفسانی، این رو به خودم نبرم میگم، نسبت به هوای نفس مواظب باشیم، مبارزه کنیم. اون وقت اگر توفیقی هم حاصل بشه از این راه، از همین راه. این خطبه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، بیانات معصومین علیهم السلام، ادعیه حضرت سجاد سلام الله علیه و در اوج اینها کلمات نبی اکرم صلوات الله سلام علیه و آله. ببینید همه اینها منشأ اشکالات رو این میبینن که انسان نسبت به خودش کمکاری میکنه، انسان نسبت به خودش تعهد نداره، تعهدات خودش رو از بین برده. این اگر شد، و بله این انسان بزرگ میشه، همه جا هم میگن. یکی از رفقا میگفتش که من خیلی دوست داشتم در حوزه بمونم، من اون رو میشناختم، ادامه بدم، خوش استعداد بود، خوشبخت بود، تلاشش زیاد بود، پشت کار داشت، سالها حالا تو مبارسه ما بود، تحقیقها رو مینوشت. ما هر جا میرفت این بند خدا برای تبلیغ همونجا نگرش میداشت. این تا میخواست از دست اونا رهایی پیدا کنه مدتها طول میکشد. حالا برای مناسبی که روحانیت، برای امامت جامعه. چرا؟ این آدم صادق بود، صادقانه زندگی میکرد، صادقانه درس بود، صادقانه تبلیغ میکرد، صحبت میکرد. این اگر اتفاق بیفته برای ما و مجموعه ما، اون وقت میبینیم که چه گلستانی به پا میشه. معلومم دیروز رهبر معظم انقلاب حضرت الله تعالی در جمع ائمه جمعه صحبت میکردن، یک جمله بسیار مهمی که به نظرم این کلید واژه این صحبت‌های دیروز این بود که مردم ما مردم مؤمنان همشون. نگاه به چند نفر نکنیم، دل سرد نشیم از عمل چند نفر. مردم که حالا هممون خاطرات داریم، قضایایی داریم، قصه هایی داریم از کسانی که شاید اگر بخوایم به ظاهر قضاوت بکنیم قضاوت درستی نمیکنه، ولی باطنشون مؤمنه، اهل دینم، متدینم. مردم هنوزم که هنوز ما رو زیر ذره میندازن، هنوز که هنوز مردم نسبت به عالم خود ساخته کانون همه چیزشون همون عالم. فقط سوالات نیست، گاهی از اوقات در مشکلات که میشه انسان دنبال یه نفر میگرده درد دل کنه با اون، میشه مهمن مردم، مهوای مردم. مردم میان باش صحبت میکنه، مشورت میکنه، ازشون راهنمایی میخوان. اینطور نیست که مردم روحانیت رو رها کرده باشن، نه، این تو جریانات مختلف داره خودش رو نشون. ما به وظیفه خودمون عمل کنیم، ما اون رفتار خودمون، اون اخلاق خودمون در صنف خودمون اون رعایت بشه. مردم از انسان خوب بدشون نمیاد، مردم از انسان و روحانی خوب فراری نیست، جذبش میشه. از خدای متعال میخواییم که ما در این راه جدی باشیم و نسبت به خودمون جدی باشیم، نسبت به صیقل دادن وجود خودمون جدی باشیم، تا بتونیم سرباز شایسته ولو اسمن برای مولامون و امام زمانمون باشیم. خب بس در رابطه با این عقد بیمه است. عقد بیمه عرض کردم که این عقد مستقلون برخلاف برخی از آقایون که میخوان در قالب زمان یا صلح یا هبه اون رو در بیارن، نه، بسیاری هم قائلن که این عقد بیمه اصلا ماهیتش با اونها متفاوته، موضوعش با اونها متفاوته. ما نظرمون این بود که بله، به تبع بزرگان حضرت امام که بیمه عقد مستقله، برای اینکه شرایط اینکه یک عقد مستقل را داشته باشد داراست. وقت این عقد مستقل عرض کردیم که سیره اوغلا هم بر اون استوار ادله و عموم و اطلاقات ادله هم شامل اینها میشه، اوف و بلوغ شاملش میشه، تجارت ننتراز شاملش میشه. اشکالاتی که بیان میکردن که شاید اکل مال به باطل باشه به خاطر جهل در بعضی از موضوعاتش، اینا رو رد کردیم و نسبت به مسئله غرر که این غرر اشکال محوریه آیونی است که نسبت به عقد بیمه تشکیک میکنن و گاهی اون رو مردود و باطل میدونن. نسبت به این هم عرایضی داشت. در بحث امروز ادامه همون مسئله چهارم بود. مسئله چهارم، حضرت امام در تحریر میفرمان که عقد بیمه باید دارای شرایط 6 شرط باشه، که این 6 شرط غیر از اون شرایط عام است که عاقل باشه و بالغ باشه و محجور نباشه و اینها، غیر از اونها باید دارای 6 شرط این عقد تأمین باشه تا بگیم این عقد صحیح. در تمام این 6 شرط هم عرض کردیم حضرت امام این لفظ تعیین را تعمدن ان قصدن تکرار میکنن. این معلومه که عقد بیمه باید امورش معین باشه. اگر معین نباشه گاهی از اوقات از این گوشه و کنار عقد بیمه میبینیم امری که موجب بطلان عقد بیمه میشه اتفاق میفته. و یکی هم در مقابل کسانی که اشکال میکنن به عقد بیمه و دائم اصرار میکنن که در عقد بیمه جهل وجود داره، اینه دیگه، میگن در عقد بیمه این عقد قراریه و نه هم نبی هم بیع القرار. ما شرط اول و شرط دوم رو در این مسئله چهارم عرض کردیم. شرط اول تعیین موضوع بیمه بود، مورد بیمه چیست، این رو عرض کردیم، این باید معین باشه. شرط دوم این بود که طرفین عقد بیمه، اینم باید معین باشه. عرض کردیم منظور از طرفین عقد بیمه این نیست که موجب کیه قابل کیه. اون کسی که داره میفروشد تأمین را، اون شرکت بیمه است مثلا، اون موجبه. من و شمایی که خواهان و خریدار اون تأمین هستیم، ما ممنون، ما مشتری اونجا هستیم. اما مرمومه ما نظرشون در شرط دوم این بود که طرفین عقد در عقد بیمه باید مشخص باشه، یعنی باید معلوم باشه که آیا این یک شخص حقوقی است یا یک شخص حقیقی. در دو طرف این مسئله پیش میاد که چه کسی طرف قرارداد است در عقد بیمه، اینم باید معین باشه. وقت در سایر عقود هم که ما میریم نگاه میکنیم میبینیم همین طرفین عقد بایعی کیه، مشتری کیه، این در بین عقلا وجود داره و لذا در شروط متعاقدن این آمده. متعاقدن نه فقط در عقد بیمه، تمام شروط متعاقدنی که در کتب فقهی نسبت به عقود مختلف وارد شده نسبت به عقد بیمه هم مشخص. در عقد بیمه به خاطر ماهیتش یک شروط دیگری نیز اضافه شد. شرط سوم که بحث امروز ماست تعیین مبالغی است یا مبلغی است که این جناب بیمه گذار میره به اون شرکت بیمه گر پرداخت میکنه، یا به عبارت اصطلاحی تعیین مبلغی است که مستعمل به جناب مؤمن الله پرداخت میکنه، به جناب مؤمن پرداخت میکنه. حالا این شرط سوم مباحثش زیاده، ولی خوشبختانه چون شما در مباحث قبلی مخصوصا در مقاصد مرحوم شیخ اینها رو بحث کردید، مرور کردید، این بحث روانی. در نقطه آغاز عرض میکنیم که در هر عقدی که در اون عقد مبادله وجود داره، یعنی ماهیتش ماهیت مبادله ای هست، مبادلت مالن به مالن هست، یا گاهی مبادله منفعت وجود داره در مقابل یک عینی مثل عقد اجاره، در چنین مواردی بله باید ثمن مشخص باشه. مرحوم شیخ انصاری هم می فرمودن در اونجا در شروط متعاقدین بیان می کردن شروط عوضه این بیان میکردم که باید معلوم باشه، معلوم باشه قدرن سمن چقدره. در شرط سومی که حضرت امام بفرمان که در این عقد بیمه اون سمنی که اون مبلغی که بیمه گذار پرداخت میکنه به بیمه‌گر، به اون شرکت بیمه، این سمن باید مشخص باشه و معین باشه. حالا اگر ته یه اقساطی میده، مثلا مثل بیمه عمومی که ماهانه میده، یا نه ته یه اقساط نباشه، یک جا پرداخت میکنه، این مبلغ باید معین باشه، 10,000,000 تومان در مقابل اون موضوعی که میخواد بیاد بیمه کنه، منزلی با این ابعاد و این ارزش میاد این رو به صورت قیمت گذاری میکنن به حسب بیمه و ثمن بیمه مشخص میشه. خب تا اینجاش ما بحثی نداریم و در این شرطیت ثمن در عقد بیمه بحثی نیست و کسی در اینجا مخالفت نکرده. در بعضی از تعابیر، مخصوصا تعابیر اصطلاحی، اسم این مورد رو آنون گذاشتن تعیین و مبلغ استعمال، تعیین کردن مبلغ استعمال یعنی همون بیمه. بعضی از آنون فهمدن تعیین و قسط تعمین، تعیین کنن اون قسط، اون مبلغ هست بیمه و عقد بیمه را. اینکه اونا هم یعنی آیون فقها ها تکرار میکنن و تأکید میکنن بر لفظ تعیین، معلومه که اینجا باید جای حساسی باشه که حرف از معین بودن و معلوم بودن این مبلغ در بیمه هستن. چرا؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که گاهی از اوقات نسبت به مسئله میان غرر پیش میاد. حالا عرض میکنم به چه نحوی. علایانه در بیان معاصرین فقهای حاضر آیون میفهمان وزان و مبلغ الاستعمال فی عقد تأمین بناهن علای کونهی عقدن مستقلن وزان و سمن فلبی، وزان سمن در عقد تأمین، وزان همون سمن است در عقد البیع. چطور اونجا میگید باید مبلغش، این کالایی که میخواید بخرید این باید پولش معلوم باشه، مبلغ و قیمتش باید معین و معلوم باشه. حالا در اونجا اونو میگید در مسئله بیمه هم همین مسئله رو شما بیان بکنید. فکما ان البیع یبطل به عدم تعیینه فکذلک عقد التأمین یبطل به عدم تعیین هذا مبلغ فی، همانطوری که اگر در بیع شما بگید مبلغ معین نیست اون عقد باطله، در عقد التأمین هم همینه، در بیمه هم همینه، اگر مبلغ معین نباشه خب معلومه اینجا این عقد عقد باطلیست و عقلا هم در چنین جاهایی تن نمیدن. فرض کنید شخصی بره مثلا ماشینی رو بخواد این بیمه کنه و بگه همین چند سال قبل بود که اگر خاطر شریفتون باشه دائم الحاقیه میفرستادن، 2-3 سال اینطور شده بود. خیلی از آقایی میگفتن این الحاقیه ها معلوم نیست درست باشه، به لحاظ فکری بیان میکردن، برای اینکه اولش علن حساب یه مبلغی میگرفتن ولی اون مبلغ بعدی که الحاقیه بود اون معلوم نبود. پس کالا اگر بگیم اون تأمین ماشینه، موضوع و مورد بیمه معلومه ولی ثمنش یک مرتبه ببینید معلوم نیست. حالا تو شرایط مختلف به حالات مختلف اگر این عقد مجهول، این ثمن مجهول باشه، آیون میفرمان مثل همین عقد البیعه. در عقد البیع شما اگر الان برید یک کالا، یه فرشی رو برید بخرید، میگه 10,000,000 الان بده، بقیهش معلوم نیست، باید کارخونه به ما خبر بده که چرا باید اضافه بکنیم؟ این حق به لحاظ شرعی باطل. چرا؟ چون معلوم نیست که اون کارخونه چقدر قراره روی این سمن اینجا مشغوله و آقایی میگن که خب دیگه به غرر و عقد غرری دیگه شما به چی میخواید بگید؟ عقد غرری اینی که این غرر در یکی از ارکان عقد خودش رو نشون بده. گاهی از اوقات عقد غرری میشه به واسطه این که موضوع این بیمه معلوم نیست، گاهی عقد غرری میشه به دلیل این که طرف این قرارداد معلوم نیست که، گاهی هم عقد غرری میشود به واسطه این که ثمن معلوم نیست. اگر این تو شد خب بله این عقد بیمه باطله.
استاد الان خودگاه هم همینجوری دیگه، ثمن مشخص نیست، یک پولی اول میگیرن بعد دیار سال بعد میگن که ما خود دادون برگیرید، مشخص نیست. اونم همین رو مداره یا
بعد به لحاظ شرعی همین رو باطل. منطقه اونها میگن ما توی قرار دادمون یه چیزی به نام صلح که به حال مقابله داره این رو اومدیم بیان کردیم، حالا اونا توجیهشون اینه. ولی به هر صورت حالا در قالب صلح چه چیزی رو به صلح هم باید موضوعش معلوم باشه، در چه چیزی داره صلح اتفاق میفته، صلح به چه مبلغی. شما الان 250 تومن ریختید به حساب، یه ماشین معینی رو میخواید بخرید، اون ماشین کلی در نظر شما معلومه، منطقه میگن قیمت و مبلغی که شما باید پرداخت بکنید چند، مثلا در سال 403 یه مبلغی اضافه میشه، چند درصد اضافه میشه معلوم نیست. به لحاظ شرعی خب سمن مشغوله، ولی خب بریم با اون آقایون صحبت کنیم، اون آقایون میگن ما در قالب صلح این رو درست کنیم، عقد صلح. میگیم خب همون عقد صلح، خب شما بگید عقد صلح، مگر عقد صلح بی در و پیکره که شما بیاید بگید که ما با عقد صلح نمی‌دوزیم؟ در عقد صلح هم همینه، باید ببینیم سر چه چیزی مصالحه کردیم، بچه مبلغی مصالحه کردیم. بعد اینا اشکالات جدیه بر مباحث، حالا در بانکش یه طور، در اینجاها یه طور، این اشکالات باید بهتر بشه. الان ایاله آقایون برای تعیین مبلغ در عقد بیمه دلایلی رو اومدن بیان کردن، ادله شون هم ادله مهمی، منتها یک نکته مهمی در این مسئله وجود داره که سریع عرض بکنم. دلیل اولشون بر این که باید حالا عوضین چه سمن چه مسمن این باید معین باشه و اگر مجبور باشه باطله، همون نبوی معروفه، نه هم نبی هم به غرره، میگن جاش هم اینجاست. حالا اینجا این جهل در سمن که وجود نداره که، فرض کنید اگر زید بره ماشینشو 5 میلیون تومن بده یک سال بیمه کنه، بیمه شخص سالس، خب این سمن مشغول نیست. حالا یک جا پرداخت کنه یا قسطی پرداخت کنه بازم محرومه. جهل از این جهت پیش میاد که میگن سمن باید معلوم باشه، از این جهت پیش میاد که آیا اون شرکت بیمه یا اون کسی که بیمه کرده این ماشین رو به 5 میلیون، آیا اون متحمل خسارت میشه؟ به عبارت دیگر آیا موقعیت تدارک برای او پیش میاد یا نمیاد؟ یعنی این سمن در مقابل چه چیزیست؟ حالا آقایون اینجوری دلیل آوردن، این سمن رو داریم در مقابل چیزی که شاید اصلا اتفاق نیفتاد، پس همونجوری که مسمن در اینجا مجهوله، سمن هم خود به خود چی میشه؟ مجهول میشه. یعنی این سمن ارزشش چقدره؟ اگر یه مقدار یه ماشین تصادف کرد از بین رفت، 500 میلیون قیمت ماشین بود، خب این 5 میلیون در مقابل اون 500 میلیون یا در مقابل نصف ماشین که از بین رفته 250 تومنشه؟ یعنی اون جهلی که در اون موضوع اتفاق میفته ما بگیم مسمن، این موجب جهل در این سمن هم میشه و رضا این سمن اینجا معلوم نیست، غرر در معامله پیش میاد و عقد غرری میشه. حالا اینا جواب داره، این دلیل اولشونه. به نظر ما اینجا مسئله غرر رو ما زیاد بیان کردیم. توجه به ماهیت عقد بیمه همه اینها رو پاسخ میده. ماهیت بیمه یک ماهیت احتمالی و تغییری است. و لذا وقتی شما میرید در شرکت‌های بیمه قرارداد بیمه رو که میبندید، اینطور نیست که مثلا بگید شما یه ثمنی دارید پرداخت میکنید، ثمن معین در مقابل یه حادثه، این که معین نیست، معین هست اون حادثه، ولی دو تا چیزش احتمالیه. یک، آیا اصل اون اتفاق بیفتد یا نیفتد. دوم، کمیت اون اتفاقه، اون اتفاق چقدره. اگر بیمه آتش سوزیه، چقدر آتش سوزی اتفاق، چقدر از بین رفته. اینطور نیست که علی حاله ما نسبت به ماهیت عقد بیمه کما هو هست. اگر اینطور به عقد بیمه نگاه کنیم که این احتمال رو درش، در ذاتش این احتمال رو ببینیم، دیگه نمیگیم که چون مسمنش، یعنی اون مورد بیمه، چون اون مجهوله، خود به خود ثمن هم اینجا چی میشه؟ مجهول میشه. میگیم نه، این اول. ثانیا، ادله غرر اگر ما بگیم عمومیت دارد، یعنی از الغاء خصوصیت بکنیم، از بی خارج بشیم، بگیم شامل عقود دیگر هم میشه، نه نبی هم بی الغرر، چون مورد بی بوده نهی از غرر فرمودن. اما اگر عقود دیگر هم باشه، فرض آقایون اومدن الغاء خصوصیت کردن و گفتن جهل در هر عقدی موجب بطلان اون عقد میشه. حالا فرضاً ما الغاء خصوصیت بکنیم، میگیم این غرر در اینجا منتفیست به چه دلیل؟ برای اینکه اصلا غرر جهلی نیست. در چه چیزی جهله؟ به قول آرم امروزی، اون شرکت بیمه میاد برای اون خسارت احتمالی که میاد بیمه میکنه، میاد یه سقف و کفی، یک ابعادی رو در نظر میگیره، میگه در این ابعاد این مبلغش میشه برای بیمه، برای این چیزی که شما میخواد بیمه کنید. علایان این خب بحث غرر به نظر میاد که خیلی روش دارن آقایون تکرار میکنن، چون تو هر جاش بریم اصلا اینم که حضرت امام دائم میفهمن تعیین، و اینکه بفهمونن یا این پیام رو بدن که در بیمه چیزی مجهول نیست. اگر مجهول باشه بله باطله، ولی در عقد بیمه چیزی باطل نیست که شما دلیل غرر رو میارید اینجا مطرح. اون یه دلیل. بعضی از آقایون اساتید موجود آمدن یه نگاهی انداختن به ادله بطلان بی، مثلا بی در چه صورتی باطل میشه، اومدن این ادله رو شمردن، بعد گفتن ما روایتی که بتونیم از اون استخراج بکنیم که عقد بیمه هم، یعنی با الغاء خصوصیت، دلیلی که در بطلان اون عقود عقد بی وجود داره، اون دلیل رو بیاریم در عقد بیمه هم جاری بکنیم. درسته دلیل در رابطه با بطلان عقد بیه، اما ما الغاء خصوصی هم میگیم به اینجا موضوعیت نداره. دلیل رو بیاریم عمومیت بگیم و بگیم که بله در کلیه عقود اگر یه همچین چیزی باشه باطل. میگن ما روایتی پیدا نکنیم، یک روایت که صحیحه حلمی باشه، این روایت میتونه دلیل باشه بر این که ما شرط است که ثمن در معامله معین باشه و اگر معین نباشه باطله. میگن با دلیلش الغاء خصوصیت میکنن، میگن موضوع بیعی رو کنار میذاریم، دلیلی که میارن دلیل عامه. روایت اینه. محمد موت صحیح هم هست، از اون آل سند ها هم هست که مشایخ سلاس این رو اومدن این روایت رو نقل کردن. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی، حالا این علی ابن ابراهیم ان ابیه نسبت به ابیه آیون یک اشکالاتی میکنم، ولی علی ابن ابراهیم قومی هم آدمی نبوده که از هر کس نقل کنه، ولی اون که پدرشون باشه. آیون این روایت رو صحیحه میدونن. ما بعد علی ابن ابراهیم و ابیه در این روایت ما بعدش هم دیگه همه از روایات سقاطی هستن که از معارفن. ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی، آیون معروف هم هست، این صحیحه معروفی هم هست، صحیحه حلبی. در اونجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که انه قال فی رجل اشترا من رجل طعاما ادلا بکیل معلوم. بحث در رابطه با اینه که کسی میره یه طعامی رو میخره، حالا اون طعام کیلی بوده، مکیل بوده، مثلا گندم آر، بعد این رو میره میخره، یه مبلغی میده و یه خیلی از اون جنس میخره. و ان صاحبه قال للمشتری، صاحب اون کالا به مشتری میگه حالا همه رو کیلی برداشتی دیگه، این مقداری که باقی مونده ابتع منی من هازل آخر به غیر کیله، این مقداری که باقی مونده این رو دیگه کیلی نمیخواد بخری، حالا هرچقدر هست به این مبلغ بخر، به این مبلغ شما بخر. فهم نفیه کی میگه؟ این صاحب مال میگه، صاحب اون گندم ها. فهم نفیه مثل ما فلاخره لده تب، این مقداری هم که باقی مونده مثل همون مقداریست که ابتیا کردی خریدی، همون مقداره. اون وقت این سؤال میشه حضرت امام صادق علیه السلام فرمون قال لا يصلح الا بكيل، همون مقداری هم که باقی مونده لا يصلح این لا يصح، این صحیح نیست الا به چی؟ به کیل، باید اونم کیلی بخره. حالا تا اینجاش هم ما بحثی نداریم. و قال و ما كان من طعام سمیت فیه کیلن، در یک طعامی که میره انسان کیلی میخره و بین عرف مردم و عقلا اینه که این رو کیلی بخرن، فانه لا یصلح، این صحیح نیست الا به کیل. بعد حضرت این بیان رو اضافه میفرمان، میفرمان فانه لا یصلح مجازفتن، صحیح نیست که شما به صورت چی بخرید؟ تخمینی بخرید. یعنی معلوم نیست که این کالا اگر کیل بود، کیل میکردید معلوم بود، میدونستید چه مبلغی را در مقابل چه کالایی، چه مقدار از این کالا دارید پرداخت میکنید. ولی بیع مجازفه اون، این که معلوم باطله، این باطله. اگر شما بیایید اینجا اون مبیعتون مجازفه باشه، لعل ثمنی که دارید پرداخت میکنید این بیشتر از اون مقدار باشه، یا لحل مبلغ چی باشه؟ کمتر از اون باشه. دلیلی که حضرت میارن این آیون رو به این توهم انداخته که بله همونجوری که بیع مجازفه صحیح نیست، در هر عقدی که یعنی اقای خصوصیت میکنن میگن اصلا بحث کیل نیست، بحث موضوع و محدود نیست، در هر جایی که شما بخواید یک بیعی رو یک عقدی رو به صورت تخمینی اینجا این قرارداد رو انعقاد بکنی، این مجازفتن به صورت احتمال و تخمین این باطل، لا یصلح، این صلاح نیست که این بیع رو شما انجام بدید یا این عقد رو انجام بدید. وقت با توجه به این آمدن گفتن که بله اینم یه روایت، دلیل این روایت دلالت دارد بر این که عقد هر عقدی اگر به صورت مجازفه بود این بله جزافیه و قرار دیگه اینجا حتمی میشه و باطل، تو این رو بیان کردن. مرحوم امام در کتاب البیعشون اومدن نسبت به این روایت مناقشه کردن. حضرت امام میفرمان ان المتعاف متفاهم عرفن منه، اونی که متفاهم عرفیست از این که میگه چنین عقدی باطل است، انما هو تمام الموضوع فی البطنان و عدم السلام، آن چیزی که تمام موضوع و عدم السلام در بطلانه که همچین بیهی باطله، هو الجزاف، اینه که این معامله احتمالی است، معامله است تخمینی. پس مرحوم امام میفهمون دلیل جزاف این میاد هر عقدی رو باطل میکنه، میخواد عقد بیه باشه، بیمه باشه یا عقد بی باشه، تفاوتی نمیکنه. به یه جز مجازفه این کلن باطله. خب این رو مرحوم امام بیان کنم و بعد در انتهای همین بیانشون میفهمون فسبب و تام به نظر العرف هو البی جزافن، سبب تام در بطلان همچین معامله ای اون جزافیست که اینجا اتفاق افتاده. عرف هم زیر باری همچین چیزی نمیره، کمون که همون سوالی که کردیم در رابطه با خرید خودرو یا کالاهای دیگر، عرف زیر باری این نمیره، مقاومت میکنه، الا اینکه حالا عرف هم برای خودش یه معادلاتی بپیچه، مثلا در این تورم خب اون یه عرض دیگه است. ولی اگر الان قیمت یک کالایی باشه معلوم نباشه که شما چه مبلغی یا این مبلغی که داری پرداخت میکنید این در مقابل چه کالایی است، سری اوغلا زیر بار این نمیره، این رو قبول نمیکنه. خب اومدن گفتن اینجا میشه صدق جزاف کرد، در عهد بیمه هم صدق جزاف میکنه. به چه نحوی؟ به این که هم بیان میترس کردیم که اون حادثه‌ای که قرار اتفاق بیفته یا معلوم نیست اصلا اتفاق بیفته، خب 5 میلیون رو داده در مقابل هیچ، یا یه مرتبه میبینیم که یه اتفاق میفته بیش از اون مبلغی که برای این بند خدای بیمه گذار اتفاق افتاده، 5 میلیون داده ولی الان خسارت وارده 100 میلیون، این 5 میلیون در مقابل اون معلوم نیست علایه‌ها. حالا در اینجا میگن عقد بیمن از نوع بله عقودیست که در اونها عقود مجازفهیست و باطل، اما به نظر میاد که برخی از بزرگان دیگر از اساتید حاضر اینا اشکار کردن که در روایت یک بیانی هست که اون بیان دلالت میکنن بر کراهت. روایت چی بود؟ روایت در انتهاش این بود هازا مما یکره و من بیع طعام، در همون بیع مجازفه روایت که خوندیم میفهمون این بحث کراهت درش اومده، این کراهت داره، بیع مجازفه ای کراهت داره، میگه موجب ناراحتی پیش میاد. فردا شما میرید میگه که آقا این مبلغی که من در مقابل این کالا دادم بیشتر بود، یا طرف مقابل میاد میگه کمتر بود، این کراهت داره به امروز حرمت و اونم حرمت وضعی اینجا نیست که شما بگید باطنه، نه. جواب دادن از این که این یکرهی که اینجا بیان شده این از اون یکرهایی نیست که قسیم حرمت قسیم استحباب باشه، یعنی از احکام خمسه باشه، یکره در لسان معصومین در لسان قرآن کریم تا این گاهی از اوقات به معنای حرمت به کار برده میشه، ولذا در اون آیه شریفه 38 از سوره مبارکه اسراء اونجا خدای متعال میفرماید کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. ببین بحث سیئه است، بعد میفرماید عند ربک مکروها، عند ربک مکروها این به معنای مکروهی که مدفر کراهن به معنای اینکه انجام ندادنش بهتره نیست که اینجا سیئه است گناه و و اومدن آن مفسرین فقها ها گفتن اینجا کان مکروها، این مکروها رو به معنی چی گرفتن؟ حرمت گرفتن. اصلا علایانه در نوع ادبیات به کارگیری لفظ کراهت هم اینجا باید یه دقتی داشته باشیم. ما نمیگیم که به مجازفه کراهت داره، نه، این در همون ادبیاتی که عرض کردیم این معلوم میشه. خب که این کراهت، کراهت از احکام خمسه نیست، به معنای حرمت. حالا این رو داشته باشیم. بعضی از آقایون آمدن این مجازفه رو اضافه کردن به چی؟ به سیره عقلا. میگن در سیره عقلا که ما میریم نگاه میکنیم میبینن اگر این عقد بیمه، اول ما حرف اونا رو بزنیم مخالفیم، میگن عقد بیمه وقتی شما نگاه میکنید میبینید درش به هر صورت یک مجازفه ای هست، یه احتمالی در این عقد بیمه وجود داره. این احتمالی که وجود داره سیره اوغلا رو بعد این داره که اقدام نکنن برای همچین چیزی. یعنی اگر همین اوغلا یک بیعی رو ببینن، بیعی احتمالیه، در اونجا اقدام نمی کنن. اگر ببینن در یک جا عقده، اینجا اقدام نمی کنن. یعنی سیره اوغلا به کمک اون روایت میاد، روایت میگه بیعی مجازفه باطله، سیره اوغلا هم در بیعی مجازفه وارد نمیشن. خب این رو اومدن بیان کرد. اما نسبت به الغای خصوصیت که بگیم در اون بحث غرر از بی الغای خصوصیت میکنیم، در اون صحیح حلبی هم ما الغای خصوصیت میکنیم، بی غرر رو الغای خصوصیت میکنیم، ولی میگیم که این در عقد بیمه اصلا غرری نیست. حالا فرضاً شما بگید نه النبی عن بیع الغرر، یعنی نه النبی عن عقد الغرر، از کلیه حقوق، درست؟ ولی جوابش این بود که در بیمه این غرر وجود نداره. این نکته اول. اما بیان برسیم به این الغاء خصوصیت که آقایون تو روایت کردن. خوب دقت کنید عزیزان، الغاء خصوصیتی که در روایت داشتن، گفتم اینی که امام صادق علیه السلام فرمود که اگر مکیل رو اونجوری بخوای بفروشی این لا یسله، این مکروه هست و باطل است، این جزافه مال همه جاست، خصوصیت به مکیل و موزون و اینا نداره، اختصاص به بی نداره، هر جا معامله احتمالی شد اون معامله باطله. خب به نظر میاد که این الغاء خصوصیت اینجا باطل. دلیل اول ما همون دلیلیش که قبلن هم بیان کرد. خوب دقت کنید، سیره اوغلا نسبت به عقد بیمه الان عمل میکنن یا نمیکنن، و آیا عقد بیمه رو به عنوان یک عقد مجازفه میبینن؟ این سیره اوغلاست. اما سیره اوغلا نه بریم در یک جای دیگر دنبالش بگردیم. همه ایمایی که اینجا نشستیم اگر یه چیزی داشته باشیم، اگر اراده بکنیم که بیمه بکنیم، میگیم بیمه چیز خوبیه، ولی اون که از کردیم اشکالاتی وجود داره، ولی نفس عقد بیمه رو داریم بحث میکنیم. اوغلا میگن عقد بیمه دیگه، اصلا نگاه نمیم، اصلا چیزی به نام جزاف اینجا به ذهنشون نمیاد. چرا؟ برای اینکه خود عقد بیمه، خود بیمه از عقود احتمالیه است، تعلیقیه است در ذاتشه، ولی تعلیقیه از اون تعلیقیه های مثل اضافه شده یه برعقد نیست. مثلا بگم من این رو به شما میفروشم اگر تا یک ماه دیگه بارون بیاد، اونجا اون اضافه، اون شرط، اون تعلیق، این اضافه شده برعقد، ولی در عقد بیمه، خود عقد بیمه ماهیتش یه ماهیت احتمالیه و ماهیت تعلیقیه هست. پس علایانه سیره اوغلا همینیست که داریم میبینیم. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که آقایون میگن که خب حالا احتمالی باشه، آیا این نافی اون جزافه است؟ میگه بله. نافی اون جزاف هست. اصلا سیره و غلانی همونه. این روز اگر شما یه مبلغی رو دادید به یه کسی که برای باغ شما نگهبانی بده یا در محدوده ای که شما معین کردین نگهبانی بده، این داره نگهبانی به شاید یک سال هم بشه ساره ای نیاد اینجا. اینجا عرف سیره و غلانی میگیم در مقابل چی داره پول میده. اینکه حقیقت تأمین همینه، شاید اتفاق بیفته و شاید اتفاق نیفته، و لذا دائم این اقرایی بودنش رو انسان باید گوشزد بخونه. این یک مطلب. علایاله مرحوم محقق خویی در بحث اجاره، ایشون هم میان همین رو بیان کنه، میگن در عقد اجاره اونجایی که بحث احتمال وجود داره بازم اونجا میشود جزا و باطله و ایجاد قرار میکنه. خب بله، ما خودمونم این رو میپذیریم و از خود شما میاد گرفتیم اونجایی که جزافه باطله، ولی این که تطبیق بدید این رو بگید آیا در عقد بیمه این مجازفتن هست؟ ما میگیم به خاطر ماهیت عقد بیمه که ماهیت احتمالی است، اصلا این مجازفه دیگه خود به خود سالبه به انتفاع موضوع میشه. اگر یه چیزی ماهیتش مایع بود شما بیاید بگید این سیلان دارد، این خب معلومه که سیلان دارد، مایعه. ما در عقد بیمه میگیم آقا عقد بیمه یه عقد احتمالی، شما این احتمالی رو میذارید روش یه عنوان جزاف میذارید و بعد هم میگید که بله این مجازفتنه و باطله و صحیح نیست و از این جور مباحث. اینها رو میگه بیان مضافاً بر اینکه پس علایانه این سیره اوغلا یک اقدام کنن، دوم ماهیت خود عقد بیمه ماهیت احتمالی است، اسم جراف رو روش نذارید، و دلیل سوم شما بیاید ببینید ادله عقود مجازفه رو برید نگاه کنید، اونجا ناظر بر کالاهاییست که مکیلن یا موزونن یا محدودن، وقت تازه در همین مسئله هم سه قول وجود داره مربوط به کالاهاییست که مکیله یا محدوده یا موزونه. اون وقت میگیم عقد تأمین از کدوم یکی از این هاست که بگید مجازفتنه، از قبیل کدوم یکی از این هاست؟ در عقد البیع در کالاها که از این سه حالت خارج نیستن، مکیل و موزون و محدود، امام بفرماد که بله این اگر مجازفه تخمینی بخواه اینجا، چون باید محدود باشه، باید موزون باشه، باید مکیل باشه، اینجا اگر تخمین و احتمال پیش بیاد این بر باطله و این تأثیر اینجا نداره. ما میگیم این عقد و تأمین در چنین مواردی چه اشکالی داره؟ چون احتمال داره اسم جزاف روش نیاد. حالا ایانه به نظر میاد در ما، چون معلومه ما من بیان میکنم فقهای دیگه هم بیان میفرمان، چون عقد و تأمین عقدون احتمالی و معذاره سیره اوغلا بر اون وارد شده، این مبلغی که جناب بیمه گذار به بیمه گر پرداخت میکنه اینو نمیتونیم اسم مجازفه بش بذاریم، همانطوری که نمیتونیم اسم غرر رو بش بذاریم. صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین.